خب شنونده عزیزی پرسشی رو مطرح کردن که خب قرار بود ما هم اینو بپرسیم. برای بچه‌ای که داره میره مهد کودک و به طور متوسط ما سنش رو 3 سال تا 4 سال در نظر بگیریم، اگر که تو این سن باشه، اون چی که باید برای این بچه ما مطرح بکنیم از نظر خود مراقبتی با زبانی که متناسب با سن این بچه باشه، حالا چه برای طول سال که مهد کودک میره، چه برای محیط آموزشی و برنامه ریزی که برای تابستونش میکنن، به خصوص اگه این بچه قرار استخرم بره شنا یاد بگیره.
برای کودکان زیر 7 سال که قطعا نظارت والدین در تمام محیط های آموزشی باید باشه، یعنی که ما اساسا نمیگیم که بچه ها رو بسپرین و بیاین، خوبه که اصلا ناظر باشن، هر از گاهی بشینن و حضور داشته باشن در کلاس. حالا گاهی وقتا ممکنه مثلا فضای استخر فضای خاصی هن، چون گاهی وقتا مادر مثلا میخواد پسر بچه رو بذاره، اصلا اجازه ورود که نداره یا برعکسش، که باز باید خیلی با دقت باشه، خیلی باید باز با مربی با شرایط کلاس و بازخوردی که از فرزندش میگیره چک بکنه. ولی اساسا خب استخرها محیطای قرمزی هستن و یه مقدار ما روش دقت بیشتری نیاز داریم. اینکه چی چیزهایی رو به کودکانمون بگیم برای زیر 7 سال، تفکیک لمسای خوب و بد خیلی مهمه، یعنی که بچه‌ها یاد بگیرن که اولا بدن کسی رو لمس نمی کنیم و کسی هم حق نداره بدن ما رو لمس کنه، یعنی به همین شکل میگیم. وقتی میخوایم به بچه های کوچیک آموزش بدیم، باید بشینیم در سطح چشماشون قرار بگیریم، یعنی باید از بالا باش صحبت نکنیم. پس در واقع کودک ما اگه نشسته یا اگه ایستاده، ما هم در ارتفاعی قرار بگیریم که چشمامون در موازات چشمای کودک ما باشه. این خیلی تاثیرگذارتره و احساس میکنه که یه حالت دستوری نداره، براش پذیرش بیشتری داره. زبانی که بیان میکنیم زبان آرام و مهربانی باید باشه، برش استرس نباید ایجاد بکنیم که فکر کنه که حالا هر آموزشی که بنده خود و مربی میخواد بده باید بگه دست نزن، مامانم گفته هیچ کس به من دست نزنه. پس دقت کنیم به اینکه چگونه میخوایم اینو منتقلش بکنیم. ما حق نداریم به بچه ها ترس بدیم یا در واقع آموزش هامون توأم با ترس باشه. تفکیک لمس هم به این شکله که در واقع اول که میگیم خب بدن من در واقع حریم خصوصی بدن منه، نه اینکه فقط یه جاهای خصوصی رو بهش نشون بدیم، یعنی میگیم بدن من مال خودمه، من رئیسش هستم و کسی حق نداره به بدن من دست بزنه، من هم به بدن دیگری اجازه ندارم دست بزنم. حالا اگر کسی به من دست زد و حس بدی کردم، اینو در واقع هم اجازه نمیدم دیگه تکرار بکنه، هم میام به کی گزارش میکنم؟ به معلمم، به مادرم، به پدرم مثلا. یعنی باید این شکل یاد بگیره تو این سنی که کمه. در این حال بچه ها فراموش میکنن، گاهی وقتا یادشون میره. فکر نکنیم که بگیم ما بهش گفتیم، یعنی این استمرار میطلبه. هر از گاهی استمرار به معنی هر روز و مرتب با یه حالت وسواس گفتن نیست. ما والدی داریم که هر بار میخواد بچه ها رو ببره پارک، دیگه الان به جا رسیده که بچه ها میگن مامان دیگه میدونیم چی میخوای بگی. یه سری آدم ها هستن که بعدن باید مراقب باشیم. خب این شکل آموزش فقط مثل تکرار توتیواره، فایده ای نداره. باید هر از گاهی به زبانهای مختلف بچه های کم سن و سال با بازی خیلی با داستان گفتن بهشون میتونیم یاد بدیم. یعنی همین مثلا لمس بدن رو میتونیم مثلا دوتا عروسک رو بیاریم و یه بازی بسازیم و بعد اونا به هم اینو بگن و بعد برن به مثلا به والدینشون گزارش بکنن. به این شکل بچه ها بهتر یاد میگیرن. ولی قطعا باید که اون حریم خصوصی بدن خودش رو بشناسه و مرزهای بدنش رو که گفتیم و لمسهای خوب و بد.
یه شنونده سوال رو در ارتباط با همین مطلب شما مطرح کردن، گفتن تیپ شخصیتی بچه‌ها، بعضی بچه‌ها به شدت لمسی هستن، دوست دارن که دیگران بغلشون کنن، اصلا آغوششون برای همه بازه. تیپ شخصیتی هم با هم متفاوت هستن، ولی خب اینا این اصول برای همه
هست.
یکسانه.
بله
دیگه.
اصول یکسانه، اما اینکه مثلا ببینید بهترین حالت اینه که کسب محبت و توجه باید توی خونه انقدر غنی باشه که بقیه انقدر نخوان جایگزین این محبته باشن. ببینید بعضی وقتا بچه ها مثلا والدین شاغلن یا حتی اگه تو خونه هستن دقت کمی دارن، اون محبت اون شکلی که باید به بچه ها ابراز نمیشه. انقدر ما بچه هامون رو چقدر خود ما در آغوش میگیریم، چقدر بغلش میکنیم، میگیم دوستت دارم، یا این توانمندی هاش رو که دیگران دارن بهش میگن ما چقدر بهش میگیم. اگر بچهای ما در محیط خونه خودمون غنی باشن، انقدر اینو از بیرون طلب نمیکنن، یعنی خب دیگران هم بهشون میگن، ولی این تو خونه خودش بارها شنیده که مثلا تو این حوزه توانمنده، مثلا خوب صحبت میکنه، بغلش گفته تو چقدر خوب صحبت میکنی، تو چقدر شیرین صحبت میکنی، اینو البته تو خونه بشنوه. ما توصیه نمیکنیم که بچه‌ها، بله دوست دارن، ولی آیا مرزی باید باشه دیگه؟ این بنا نیست که چون بچه‌ای دوست داره هر کسی هم اجازه داره بهش دست بزنه. منظور ما اینه، یعنی حتی برای آشنایان هم یه مرز وجود داره. این به این معنی نیست که چون بچه‌ی من دوست داره هر کسی میتونه بذاره رو پاش لمسش کنه. بعضی از لمس‌ها رو بچه‌ها در سنین پایین اصلا نمیتونن تفکیک خوبی داشته باشن. بچه‌های بسیار کم سن خب توجه رو دوست دارن، از این بغل به اون بغل میرن، اصلا بچه متوجه میشه و این شکل اصلا تربیت میشه. و اتفاقا این بچه‌ها بعدا که تو فضاهای آموزشی میرن و توجه کمتر میگیرن، همش حس و حالشون بده، مرتب دنبال این توجه بگونه‌ای هستن و اتفاقا انگیزه برای آزار میشن، چون اون کسی که میخواد آزار بده دقیقا از همین نقطه این میاد ورود میکنه. اینی که ما همیشه باید یه مرزی داشته باشیم. بله خب همه دوست دارن که بغل بشن، تشویق بشن، تمجید بشن، ولی خب مرز داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه مثبت تربیت برای توانمندسازی و سلامت جنسی کودک و نوجوانمون، موضوع این برنامه ما محیط‌های آموزشی است با توجه به فصل تابستان و اوقات فراغت فرزندانمون. شما هم از ما در این باره بپرسید، ضمن اینکه به سایر پرسش‌های شما هم درباره تربیت جنسی پاسخ خواهیم داد. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. سامان پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. یکی از شنوندگان عزیز ما گفتن که دانش آموزان متوسطه اول به حال عربیشون گفتن که شوخی و جدی همدیگر رو لمس میکنن، یه جور شوخی های بینشون متداول شده. من یادمی که شما در این باره چند مرتبه صحبت کردین. چه کار باید کرد؟ یه تعدادی واژه‌ها هستش که بین این بچه ها متداول میشه که از نظر ما اصلا پسندیده نیست به کار بردنش. یک سبک محاوره‌ای بینشون متداول میشه، یه سبک رفتاری انگار بینشون متداول میشه که از نظر شما که کارشناس هستید خودش میشه تعرض به حریم یک فرد دیگه. واقعا تو این شرایط تکلیف والدین چیه؟ شاید وقتی ما باشون صحبت میکنیم اصلا به تمسخر میگیرن، یه چیزی متداول میدونن، این رفتار رو شایسته میدونن بین گروه سنی خودشون. تکلیف خانواده چیه؟
این که بچه ها بدن همدیگر لمس میکنن، حالا توی مدارس شاید مثلا همون کلاس پنجم ششم به متوسطه، گاهن حتی به اندام خصوصی هم دیگه ممکنه دست میزنن و این به صورت یه روتینی ما بارها هم گفتیم. متاسفانه اسمش هم میذارن شوخی دستی توی مدرسه، میان پشت تریبون به بچه ها میگن شوخی دستی ممنوعه، نمیدونم تنبیه داره، ولی اصلا این شوخی دستی نیست. من توصیه میکنم خود مدرسه ها این واژه رو عوض کنن، چون بچه ها وقتی اینو شوخی ما میگیم همینجا داریم در واقع یه کمی اینو از اون حالت جدیش در میاریم. اصلا این شوخی دستی نیست، این یه لمس بده. یعنی بچه ها باید بدونن که این یه لمسیه که خوشایند نیست. و گاهنم وقتی من توی مدرسه ها شده با بچه ها مثلا صحبت کردم، هیچ کدومشون از این خوششون نمیاد. یعنی خود بچه هایی که حتی شاید تو کلاس خودشون این کار رو انجام میدن، هم به عنوانی که به عنوان یک کار خوشایند ازش ذکر نمی کنن. یعنی خودشون هم میدونن که رفتار جالبی نیست، ولی خب مثلا به من میگن که خانم دکتر خب این انجام میده، ما هم انجام میدیم. میگم خب این اشتباهه، شما رفتار اشتباه که نباید پس بدی برعکسش رو، شما باید گزارش بکنی که اون رفتار اشتباه در واقع چیکار میکنن، هی بالاخره براش محدودیت های قائل میشن و این رفتار اشتباه ساکت میشه. پس ما گاهی وقتا اگه بچه‌ها میان میگن مثلا فلانی ما رو زد، میگیم خب تو هم برو بزنش، فلانی به من دست زد خب تو هم دست بزن. وارد این گاهی وقتا بدون که دقت کنن چی داره بچه میگه، میگه تو هم برو هم کارو انجام بده و این متداول میشه توی مدرسه. دو اینکه خود مدرسه در فضای آموزشی، نه فقط مدرسه، کل فضای آموزشی، خب این باید یه دقت و نظارتی داشته باشن دیگه. بچه‌ها یه مقدار تو این سنا کنجکاوترن، شده مثلا گزارش کردن که یه نفر قلدری کرده رفته لباس بقیه رو درآورده مثلا توی دستشویی، نمیدونم کارهای این شکلی که گاهی تو مدرسه اتفاق میفته. برخوردی که با اون فرد انجام میشه خیلی مهمه. گاهی وقتا مثلا برخورد انقدر سطحیه که سریع اخراجش میکنن، خب این اصلا درس عبرتی نه برای خودش شد نه برای بقیه. خوب بود محدودیت های قائل میشدن، هم خود بچه رو در واقع ارزیابی میکردن که چرا این رفتار داره تکرار شونده، یعنی آزارگری دیگه. تو نوجوانان اگر یه نفر نوجوانی در کلاس مرتب این یه نفر داره این کارو تکرار میکنه و بقیه اذیتن، این گونه ای از آزاره و خب طبیعتاً برخورد لازم داره. پس فرزندان ما باید بدونن که این لمس بده، من تکرارش نمیکنم، گزارش میکنم. و حالا والدین هم ما خواهش میکنیم برخوردهای هیجانیشون رو بردارن، یعنی اینا تو همین گروهایی که شما گفتین اونجا میشه یه همهمه ای که انقدر فشار میارن به مدرسه که این بچه رو اخراج کن. این راه حل نیست. شما یه آدم آزارگر رو تو جامعه رهاش میکنی، در صورتی که همینجا اصلا شاید این بنایی برای آزارگری آینده هم باشه. خب بهتره که بره مشاوره بگیره، محدودش کنن. این کارو میکنن بعضی از مدرسه ها، مثلا میگن که خانم دکتر ما مثلا اینو فرستادیم 10 جلسه مشاوره بگیره و مثلا 3 روزم نیومد سر کلاس و بچه‌ها میدونستن به خاطر این کارش بود. هم خود اون بچه بالاخره یه محدودیت های قائل میشن براش و دوباره برمیگرده به فضای مدرسه و دوباره زیر نظارت قرار میگیره. ما همیشه رفتار درست رو اتخاذ بکنیم، یعنی بعد یه مقدار در مورد رفتاری که توی مدرسه ها پیش میاد گاهن در حد اون هیجاناتی که والدین راضی بشن داره بهش پاسخ داده میشه و این اون مشکل رو حل میکنه. اون مشکل میره زیر میشه کوه یخه در واقع و اون بچه نه خودش میدونه. گاهی وقتا اصلا خود اون بچه‌ای که آزارگره تحت آزاره. خیلی خوبه که اتفاقا یه نظارتی بشه که چرا داره این کارو انجام میده. شاید خودش نیاز به یه مراقبت بیشتری داره، شاید سوء رفتاری داره در موردش اتفاق میفته. ما یه مقدار باید فقط فرزند خودمون رو نبینیم، جامعه رو نگاه کنیم. یعنی وقتی که میخوایم فرزندانمون ببریم تو محیط های اجتماعی بالغانه تر نگاه کنیم. باید رفتارها اصلاح بشن، نه چون بچه من جاش امنه، یه این امنه خب خیالم راحته. این یه کشتیه همه توش نشستن، اینکه یکی سوراخ کنه ما بگیم حالا ما چون اونور نشستیم زیر این سوراخ نیستیم، بالاخره این زیر آب میره.
ممنون از توضیحات شما. من دارم یک به یک پرسش ها چون داره به دستمون میرسه مطرح میکنم. اولویت ما واقعا پرسش های شما شنوندگان عزیز هست. درسته که ما در این رژیم محیط آموزش صحبت میکنیم، اما پرسش های دیگر شما رو در باره تربیت جنسی پاسخ میدیم. گفتن که خاله، دایی، عمو، دیگر محارم ممکنه که پوشش مناسب نداشته باشن.
بله.
حالا ایشون گفتن که اصلا پوشش رو رعایت نمیکنن. این در مورد پوشش وقتی ما صحبت میکنیم و یک پوشش مناسب، این دیگه محارم و غیر محارم نداره دیگه خانم، تو درسته؟
بله. پوشش مناسب بالاخره پوشش مناسبیه که در فضایی که کودک ما هست بالاخره هم ما رعایت میکنیم هم در فضایی میذاریمش که رعایت بشه.
یعنی حتی در مورد پدر مادر هم شما دارین این
بله
گفتگو، حتی خواهر و برادرش.
بله، اساسا پوشش های دیگه حد اقل ترین پوشش ها باید باشه و اصلا اوریان که به هیچ عنوان با لباس زیر هم حق ندارن همینطور تو خونه در یه محیطی بخوان با هم ظاهر بشن. این که حالا گاهی وقتا ما شاید در فضایی میریم ما نمیتونیم به دیگری بگیم شما مثلا ما داریم میاییم اینو رعایت کن، خب خوبه ایشون خودش رعایت کنه، ولی اگر داره مکرر اتفاق میفته خب ما رفت آمدمون رو در اون شرایط محدود میکنیم دیگه. یعنی ممکنه تذکر رو میدیم ولی اگه رعایت نمیشه محدود میکنیم. اگر فرد در فضای ما هست که دیگه باید قوانین خونه ما رو رعایت کنه طبیعتا،
پس تذکر باید داده بشه.
بله، یعنی وقتی که داره کودک، اگه کودکی از مثلا فرض کنین عمویی داره لباسی میپوشه که این کودک اتفاقا کنجکاویش بیشتر میشه روی سوالاتی که زودتر براش پیش میاد، یا مثلا خاله‌ای که جلوی پسر بچه مثلا پوششی داره که بچه‌ها ذهنشون کنجکاو میشه روی سوالاتی که محتواهایی که چرا این شکل دیده میشه، گفتم پوشش‌هایی که نامناسبه، بسیار نامناسبه گاهی وقتا، و فرد مثلا میگه خب گرممه و ممکنه یه دفعه اوریان هم حتی داره راه میره، این باعث کنجکاوی بچه‌ها میشه. اگر فرد در فضای ماست که خب تذکر میدیم، اگر فضای خودشه طبیعتاً ما دیگه بچه رو تو اون فضا نمیبریم.
یکی از شنوندگان ما گفتن که پدر همه چی رو برای بچه‌اش فراهم کرده، بچه‌ها هیچ کمبودی ندارن، ولی واقعا هیچ وقت بچه‌اش در آغوش نمیگیره، لمس نمیکنه، هیچ ابراز محبت و این چنینی نداره، چون شما راجعش توضیح دادی. آیا این واقعا جد اشکال میکنه؟
ببینید خیلی خوبه که بچه‌ها بتونن از پدر و مادرشون این عاطفه و علاقه و این ارتباط رو بگیرن، ولی خب به هر حال یکی از والدین میتونه بالاخره به گونه این محبت رو به صورت جریان خونه، حالا مادر تقبل میکنه برای اینکه مثلا بچه‌ها رو در آغوش بگیره، و در این حال مثلا خوبه که اون پدر حداقل ارتباط کلامی محبت آمیز باشون نگه داره، یعنی ممکنه حالا خیلی بغلشون نمیکنه. گاهی وقتا پدرها در این تصور هستن که من اگر بچه‌ها رو خیلی محبت کنم دیگه اون مرز منو میشکنن، به خاطر همین یه مقداری برای حفظ اون ابهتشون گاهی این کار انجام میدن. این یه چیز اشتباهیه، یعنی که ما قاطعیتمون هیچ وقت به خطر نمیفته اگر به بچه ها محبت کنیم. پس ما هم زمان میتونیم هم یه والد بسیار با محبتی باشیم. بچه ها خیلی خوبه که این در آغوش گرفتن از والدینشون حس کنن، یعنی دختر پدرش رو بغل کنه، پسر مادرش رو بغل کنه، و در واقع این حس عاطفه رو از خونه کسب کنه. خیلی تأثیر داره تو رشد روانیشون، ولی خب دیگه میگم با این طرز فکر گاهی وقتا پدر رو فاصله میگیرن. ما توصیه میکنیم حداقل کلام محبت آمیز رو نگه داره.
پس میشه هم اقتدار داشت در تربیت و در کنار خانواده بودن، و همین که اون محبت لازم رو ما نثار بچه هامون بکنیم. برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوید، ما همچنان دقایق دیگر در خدمتون هستیم، فرصت دارید که برامون پیامک ارسال بکنید از طریق 3102، همینطور شمار تلفن ما 2265-2876. موضوعی که ما انتخاب کردیم با توجه به حال هوای فصل تابستان محیط‌های آموزشیه، اما شما هم هر پرسشی دارید درباره تربیت جنسی کودکان و جوان مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ما، برای پیامک 3102 در اختیار شماست.
من یه پسر 14 ساله دارم، پسر 14 ساله نوجوان، خیلی به شدت علاقه داره که ما رو، یعنی منو مخصوصا که مادرش هستم، بغل کنه، بوسای شدید. این کار رو با مادر بزرگش یا خواهرش با بقیه هم انجام میده، حالا تو جنس مخالفش با پدرش هم انجام میده ولی کمتره. خواستم ببینم این مشکل چجوری میتونیم حل کنیم، چه برخوردی داشته باشیم. ممنون میشم.
مادر عزیزی، پرسش خیلی از مادر هست، بچه دیگه شده 14-15 ساله، پسرم هست و خب دوست داره مادرش در آغوش میگیره، مادر بزرگش و اطرافیانش، اشکالی داره؟
نه اصلا مشکل نبود، چون ایشون گفتن این مشکل رو، این اصلا مشکل نیست، در واقع داره محبتی رو که میگیره داره پس میده، و داره با علاقه زیادی هم پس میده، در واقع داره اون ابراز محبتش رو به مادرش، به مادر بزرگ، پدر نشون میده. نه هیچ، اصلا این مشکل قلمداد نمیشه. خیلی خوبه که بچه‌ها بتونن، اصلا ببینید این بروز هیجانات خیلی خوبه، اینکه ما جلوشو بگیریم. این فردا روزی که میخواد یه مردی بشه در این جامعه ازدواج بکنه، همین هیجانات باید به خانمش نشون بده. برای همین این الان وقتی که محدودش کنیم احساس میکنه که یه کار بدیه داره انجام میده، و بعد دیگه اینم ادامه نمیده. ولیکن اینکه ما محبتمون رو در فضای خانواده به افرادی که دوستشون داریم ابراز میکنیم خیلی خوبه.
خوب، سپاسگزارم. یه شنونده عزیز دیگری هم به ما تلفن کردن ولی نخواستن صداشون پخش بشه. ما به احترام نظر ایشون پرسششون رو مطرح میکنیم. گفتن که یه پسر بچه 8 ساله با خواهرش که داره باز میکنه اینا رفتارهای نامتعارفی از خودش نشون میده. حالا ما همیشه به ما گفتن، توضیح شما رو بشنویم.
احتمالا خواهر بعد کوچیک کم سنتر باشه، احتمال میدیم دیگه، که نتونسته مقاومت بکنه. این در قاعده بازی های بچه ها معمولا در کنار هم که قرار میگیرن، چه هم جنس باشن چه با جنس های مختلف باشن، یکی از کنجکاوی هاشون اینه که ممکنه لباس هم دیگر رو در میارن، به بدن هم ممکنه دست بزنن. این در قالب بازی هاشون ما تاییدش که نمی کنیم. در واقع اونجا باید بهش آموزش بدیم که شما اولا نظارت میخواد، یعنی هر اینا در فضاهای تنها خیلی نباید باشن، همون نیم ساعت بعد بهشون سر بزنیم. فضاهایی که بازی میکنن یه مقدار بازتر باشه. اگر حتی در فضای بازی که نظارت والدینم از مثلا این لمس ها رو داره ادامه میده، یا مثلا خواهرش داره مقاومت میکنه داره ادامه میده، قطعا بعد این آموزشی که بعد بهش بدیم به طور کلی که شما بدن خواهرت که هیچ کسی دیگه رو حق نداری این شکل لمس کنی، کسی هم بدن شما رو. ولی اگر ببینید یه رفتاری داره تکرار شونده و با اصرار زیاد، یعنی علی‌رغم مخالفت خواهر یا حالا هر بچه دیگه کنارش، داره رفتاری تکرار شونده مرتب این پشت سر هم دیده میشه و با اصرار داره این انجام میده، اون نیازمند ارزیابی، ممکنه محتواهایی رو دیده که داره حالا اون تقلید میکنه. ولی به جای اینکه دعواش کنن، به جای اینکه مثلا از خواهرش جداش کنن، بعد بهش هم به خواهرش آموزش بدن اگه تو سنیه که آموزش پذیره، هم این که به خودمون پسر بچه آموزش بدن که این کار درست نیست، ولی استمرار آموزش و نظارت خودشون توی بازه زمانی طولانی میطلبه.
بله، شنونده گفتن که آیا باید نگران پدوفیل بودن حتی زن مربی در مورد دختر بچه باشیم؟ ما نمیخوایم شما رو نگران کنیم و واقعا اسمشو بذارید مراقبت و نظارت. این که بخوایم ما شما رو دل مشغول کنیم و نگران بکنیم هدفمون واقعا نیست، فقط میخوایم که شما حواستون باشه به محیطی که بچه رو میذاریم.
بله.
خب این در مورد مربی خانم با بچه دختر بچه هم صدق
میکنم. اصلا اساسا که پدوفیلی جنسیت که نداره، یعنی بالاخره اون کسی که کودک آزار هست میتونه مرد باشه میتونه زن باشه. ولی ببینید ما تاکید میکنیم وقتی که ما داریم میگیم نظارت یا میگیم دقت، اصلا برچسب زدن به ایده از آدما تو پیش زمینه ذهنیمون نباید باشه. این خیلی بده، برای اینکه بعضی از افراد واقعا نمیدونن که یه کاری که دارن میکنن اشتباهه. حتی برخورد ما باید یه برخورد بسیار آروم و توأم با یه آموزش. ما میخوایم در واقع این رفتار قطع بشه، اگه کسی کودک آزار پیدا بشه نظارت روش بیشتر بشه. در واقع
حالا هر سیستم... رفتاری رو هم تلقی نکنیم کودک آزاری.
دقیقاً
اصلا بعضی... واقعا خیلی وقت مربی ما خودمون مادرام نمیدونیم بعضی وقت
نمیدونن. اصلا من یه بار یه مثال رو همینجا تو رادیو زدم از مربی سختی که از بچه‌ها عکس گرفته بود، ایاتون باشه. گفتم
بله.
وقتی به مربی تذکر دادن گفت من واقعا نمیدونستم این کار بد بوده و عذرخواهی کرد. ببین گاهی وقتا وقتی شما به زبونه، گاهی وقتا ناظر یه چیزی هستید، میبینی از دور یه نفری رفتارهایی با کودکان داره، برای شما یه مقدار نگران کننده میشه، به دست بالاییشون باید بگین. ولی از این برم خیلی حساس نشیم که بعد به همه تو پیش زمینه ذهنیمون داشته باشیم پس همه میتونن. نه، در واقع ما باید نظارتمون و آموزشمون به بچه‌هامون با دقت باشه.
حالا بیشتر برنامه رو راجع به سنین مهد کودک صحبت کردیم. بچه‌ای که بزرگتره، مخصوصا نوجوان، کلاس میذاریم، خیالمونم راحته، میگیم این بچه دیگه بزرگ شده و از پس خودش برمیاد. این درسته؟ واقعا 2 دقیقه شد فرصتش داشته.
ببینید، آموزش و آموزش همیشه بچه‌ها باید بدونن که مخصوصا در فضای نوجوانا اصلا خیلی از آزارهایی که اتفاق افتاده انقدر نرم بوده که نوجوان متوجه نشده، یعنی مثلا با ترفیعی که بهش دادن یه چیزایی هم ازش خواستن. برای همین آموزش دادن به این که مثلا در این فضایی که میری چگونه رفتارهای بد نگرانت بکنه، همونطوری که گفتیم تاکید روی لمس‌های بد، روی نگاه‌های بد، روی درخواستایی که غیر منطقیه. یعنی مثلا اینکه به شما بگه که من شما تو کلاس نمره اول منی، بیا حالا تو این اتاق یه کاری باهات دارم. این در واقع چیزهایی هستش که من باید یه مقداری دقتم بیشتر باشه به فرزندم منتقل بکنم. نوجوان‌ها هم فکر نکنیم از پس خودشون برمیاد، باید بازخورد بگیرید و باید نظارت داشته باشید. یعنی نوجوان هم فکر نکنیم که چون قد و قواره بلندی داره الان میتونه از خودش مراقبت بکنه.
خیلی سپاسگزارم. هنوز پرسش داریم ولی فرصت چندانی برای طرح پرسش ها رو نداریم. پرسش های شما ثبت میشه، نگهداری میشه، ما در برنامه های آیندهمون هفته های آینده که در خدمتتون ان شاء الله باشیم اینا رو مطرح میکنیم. ضمن اینکه برخی از
اصخایی میکنم پرسش های شما حالت روانشناختی و تربیت کودک نوجوان هست که اون رو باید اصخایی میکنم. سایر برنامه های ما که در حیطه روانشناسی هست و تربیت کودک و نوجوان حتما پیگیری بفرمایید. اون نوع پرسش ها رو ما تو اون برنامه ها پاسخگو هستیم. در این برنامه صرفا دعوت ما از کارشناسان سلامت جنسی است و درباره تربیت جنسی کودک و نوجوان صحبت میکنیم. خانم دکتر خیلی ممنون برای حضور شما. جمله پایانی.
خواهش میکنم. اینکه ببینید به هر حال آموزش و توانمندی لازمه اجتماعی شدن بچهای ما هست. اینو با استراب و نگرانی قاطیش نکنیم. مراقبت کردن و خود مراقبتی یاد دادن همین کافیه. یعنی خیلی پیشگیری میکنه از بسیار از اتفاقهایی که ما نگرانش هستیم. ولی یادمون باشه وقتی ما مضطربیم در ناخودآگاه این به بچه ما منتقل میشه. حتی از به زبانم نریم و تصویر بدنمون متوجهه که ما یه مقداری مضطرب هستیم. برای همین در انتقال آموزش‌هامون و در محیطی که بچه‌ها رو می‌ذاریم فقط نظارت داشته باشیم و با آرامش مسیر رو روند نگاه کنیم. ولی خب طبیعتاً بچه ها نیاز به آموزش دارن.
ممنونم خانم دکتر کشاورز عزیز برای حضورتون. فلوشیپ پزشکی جنسی شما شنونده این نازنین که همراه ما بودی با همراهی مهمان بزرگوارمون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
روشنه مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ تیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودین